طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتهایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد نبرد از ها
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. روز و روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اصحان در خدمت شما بزرگواران باشم. پیش از آغاز برنامه و معرفی مهمانان محترم جا داره که اعلام کنم که سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی شما با ماست. همچنین شما میتونید این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو رو در برنامه ایران صدا شنونده باشید. امروز هم بنا داریم با موضوع کلان راهبرد جهاد طبیعی و نقش اون در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در خدمت شما باشیم. و به این جهت دعوت کردیم از دو کارشناس محترم که امروز در خدمتشون هستیم. سرکار خانم حسینی، پژوهشگر رسانه. سرکار خانم یه سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه نبرد اصفهان، در خدمتتون هستم. برای برنامه
سپاسگزارم. و جناب آقای حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد حوزه جنگ های شناختی و رسانه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجود توانمند، همکاران محترمتون سرکار خانم حسینی و شنوندگان محترم این برنامه. انشالله که صحبت های ما و حرفایی که تو این برنامه زده میشه راهگشای جویندگان حقیقت قرار بگیره و انشالله بتونیم حرکت مثبتی رو انجام بدیم.
سپاسگزارم. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یه کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نقضت کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاشت شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. در بخش معرفی کتاب امروز در خدمت شما هستیم با معرفی کتابی تحت عنوان جنگ ترکیبی، نوشته تیموتی مک‌کالو و ریچارد جانسون، که توسط جناب آقای احمد اللهیاری و گروه مترجمین سازمان جهاد خودکفایی نزاجا ترجمه شده، که در انتشارات داخوس دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش این کتاب به چاپ است. در معرفی قسمت‌های مختلف این کتاب بایستی اشاره نمود که این کتاب در دو بخش کلی تحت عنوان نارسایی در تعریف و استفاده از نظریه جنگ ترکیبی و رویکردهای عملیاتی برای جنگ ترکیبی پرداخته شد. در بخش اول به زیر بخش‌هایی چون بیان نظریه جنگ ترکیبی، جنگ رژیم صهیونیستی در برابر با حزب الله، زمینه راهبردی جنگ ترکیبی و جبهه شرقی در جنگ جهانی دوم به عنوان مستقیم جنگ ترکیبی اشاره شد. اما در رویکردهای عملیاتی به جنگ ترکیبی به ماهیت جنگ ترکیبی پرداخته شده، عدم کفایت تقارن و حکومتی بودن، مدل‌های مختلفی از انواع جنگ‌های ترکیبی، جنگ نامحدود، جنگ مرکب و جنگ نسل چهارم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه به ماهیت هنر عملیاتی جنگ ترکیبی، ویژگی‌های آن و پیشینه نظریه هنر عملیاتی پرداخته شده. تجربه امریکا در ویتنام، بحث گاو و گاو باز در حوزه مقوله جنگ ویتنام و جنگ ترکیبی این حوزه اشاراتی است که در این بخش مورد توجه قرار گرفته و عملیات آزادسازی اختلاف را در زمینه دسته ایرانی ها، تهدید هیبریدی در عراق و رویکرد عملیاتی در عملیات آزادسازی عراق نیز از بخش‌هایی است که در این حوزه به اون اشاره شده. سه اقدام هنر عملیاتی در جنگ ترکیبی و شک و به هم خوردن، جلوگیری از کوتاه‌بینی در مورد وضعیت نهایی و کافی بودن هنر عملیاتی در عملیات‌های یکپارچه زمینی، از جمله در واقع قسمت‌های مختلفی است که در بخش دوم کتاب به اون پرداخته شده. امیدوارم از مطالعه این کتاب و با مطالعه این حضور و بخش‌ها شنوندگان محترم بینش عمیقی نسبت به مفاهیم مطرح شده در حوزه جنگ ترکیبی پیدا نمایند. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. همینطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، با برنامه نبرد اصفهان در خدمتون هستیم. جناب آقای ملک محمدی، ما رسم برنامه اینه که ابتدا از مهمانان برنامه پرسش ما اینه که استنباط خودشون رو از جنگ ترکیبی و در واقع به نوعی تعریف خودشون رو از جنگ ترکیبی بر شنوندگان محترم بفرمایید. خوشحال میشیم که از ایتالیا هم تعریف یا به تعبیر استنباطتون رو
خانم حسینی بفرمایید.
فرقی نمی‌کنه. تمنا می‌کنم آقای دکتر بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید آقای دکتر، در خدمتتون
هستم. ارشد خدمت شما که خب جنگ ترکیبی همونطوری که از اسمش برمیاد و برایند مفهومی که موجب شد ما این جنگ رو جنگ ترکیبی بدونیم، این است که ترکیبی است از انواع و اقسام جنگ هایی که بشر تا به امروز شناخته، دیده و تجربهش کرده و حتی بعضن میشه گفت جنگ های نوینی که بشر داره تجربهش میکنه. جنگ های ترکیبی جنگ هاییست که هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه سلامت و هم در حوزه تجارت و در اکثر حوزه ها این جنگ ها حضور داره، وجود داره و در حال نسج و نمو و داره بر بشر امروز اثر میگذاره. وقتی که میایم در کنار جنگ ترکیبی، ما جنگ نرم رو یک تقاطع باهاش میگیریم و به تبع اون هم جنگ شناختی. خب جنگ نرم اقدامش و اثرش تاثیر بر حوزه ارزش ها و باورهاست و جنگ شناختی هم در حوزه قلب و ذهن و محل و کانون تصمیم گیری اقدام میکنه. و حالا شما بیایید ببینید ما با یک ماتریسی، با یک چند وجهی از جنگ هایی که در شعبه های مختلف، در حوزه های مختلف حضور داره، محملش و مجرای اقدامش رسانه، فضای مجازی، مطبوعات و محل اثرش بر حوزه تصمیم گیری و نیتش ایجاد خطای محاسباتی و تأثیر بر حوزه قلب و ذهنه و امروز ما میخواییم با جهاد تبیین به اینها پاسخ بدیم.
بازگذارم، ممنون توضیحاتتون. سرکار خانم حسینی، حضرت عالی هم توضیح خودتون و تعریف خودتون رو بفرمایید، ممنون میشم.
فرمایشات آقای دکتر ملک محمدی که بسیار عالی بود و خب ما خیلی صحبتی نخواهیم داشت، ولی در خصوص جنگ ترکیبی، خب این همونطور که میدونید اولین بار فرانک هافمن بود که این جنگ ترکیبی رو مطرح کرد، تو حوزه به عنوان مشاور ارشد نظامی آمریکا بود که از اون موقع مطرح شد این جنگ ترکیبی که حالا دخالت کشورهای غربی حالا به خصوص آمریکا در جهت منافع خودش میومد دخالت میکرد تو کشورهای حالا از همه ابعاد نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی، سایبر، اطلاعاتی، همونطور که از اسمش پیداست ترکیب دیگه چندین بود رو داره. جنگ شناختی و جنگ نرم خودش یک جزی از اون جنگ ترکیبی حساب میشن. منتها جنگ شناختی و جنگ نرم یه حالا شباهت هایی به هم دارن، ولی جنگ نرم همونطور که آقای دکتر فرمودن در واقع روی فکرها و اراده ها داره تأثیر میذاره، اما جنگ شناختی خیلی عمیق‌تر، یعنی لایه های عمیق‌تر و باورهای عمیق‌تر مردم و افکار عمومی رو داره مورد هدف قرار میده. در رابطه با بحث جنگ شناختی و نرم که حالا میگیم تو حوزه جنگ ترکیبی هستن، اینجا دیگه بستر فضای مجازی و رسانه هستش و ابزاری که استفاده میشه ابزار رسانه ها هستش که به واسطه رسانه ها تو بستر فضای مجازی میان روی قدرت ذهن، شناخت و افکار عمومی آحاد جامعه دارن کار میکنن و هدفشون هم در واقع حالا یه تفرقه، از بین بردن وحدت، اختلافات قومی، مذهبی، فرهنگی رو همه ابعاد میاد کار میکنه تا اینکه حالا یه جورایی در واقع اعتماد اون جامعه رو نسبت به حاکمیت، دولت، نظام، حالا جامعه از بین ببره و حالا به نوعی به اهداف خودشون که مهمترین هدفشون براندازی اون حکومت‌ها و دولت‌ها تو کشور هدف هستش در واقع.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون خانم حسین. آقای دکتر ملک محمدی، از تالی در بخش اول صحبتاتون اشاره به جهاد تبیین کردید، حالا زیله حالا عنوان مشخص این برنامه. ما در این برنامه یکی از دلایلی که حالا عنوان برنامه رو نورد اصحان انتخاب کردیم باورمون بر این بوده که حالا تو اون 8 یا حالا تیه تعریفی 10 حوزه‌ای که جنگ ترکیبی اعمال میشه، جنگ شناختی یا حوزه شناختی ما معتقدیم که مرکز ثقل هست و شاید به تعبیری حوزه های دیگه در بستر جنگ شناختی یا حوزه شناختی اتفاق میفته. اگر حالا مفروض رو این بگیریم که حالا در کلام شما هم اشاره بهش شد، حالا این نقش جنگ ترکیبی توی نقش حوزه شناختی در جنگ ترکیبی رو چطور ارزیابی میکنید و حالا همونجوری که موضوع برنامه هست جهاد تبیین به عنوان حالا پادزهرش یا در واقع مسلح چطور میخواید اینو توضیح بدید که اون چقدر وزن پیدا میکنه؟
بسیار خب، واژه جهاد تبیین و خلق این واژه که توسط مقام معظم رهبری در ادبیات سیاسی، رسانه‌ای و شناختی ما به حمدالله ایجاد شد، از یک ترکیب دو واژه و دو بال ایجاد شده، جهاد و تبیین. خب اول باید ببینیم جهاد یعنی چی؟ اصلا کلمه جهاد، معنی جهاد و ماهیت جهاد یعنی چی؟ خیلی اقدامات صورت میگیره، خیلی تولیدات رسانه‌ای صورت میگیره، خیلی اقدامات فرهنگی اجتماعی صورت میگیره، اما ما به همشون اقدام جهادی و جهادگونه نمیگیم. خب اولا به چه اقدامی جهادی و جهادگونه میگیم؟ یک، اقدامی که افراد اولا بدون چشم داشته مالی و بدون چشم داشته سیاسی و امثالهم، مثل عزیزانی که وارد صحنه های خدمت در مناطق محروم و امثالهم میشن، ما به این مدل میگیم اقدام جهادی و جهادگونه. اما در حوزه جهاد تبیین در حوزه فضای مجازی که بالاخره اقدام عاجلی است و باید صورت بگیره، جهاد یعنی اقدامی که دقیقاً مخالف و متضاد اقدام دشمن است. پس در حوزه جهاد تبیین اول شناسایی زمین، شناسایی میدان، شناسایی اقدام دشمن، شناسایی هدف، مأموریت، استراتژی و راهبرد دشمنه. پس کسی که میخواد در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی و جنگ نرم یک اقدام جهادگونه و تبیینگونه انجام بده، اول باید ببینه دشمن داره کدوم هدف رو میزنه، کدوم شاکله رو میزنه، به کجا داره حمله میکنه. پس اول شناخته، بعد طراحی اقدامی متقابل و 100% مقابل اون اقدام، ما به این میگیم اقدام جهادگونه. حالا اقدام جهادگونه اقداماتی است که روحیه جهادی و امثال هم این هم هش درش مترتب انشالله. اما تبیینش چطور باید باشه؟ تبیینش هم باید اینطور باشه، بعضی وقتا ما هدف دشمن رو خوب میفهمیم، اقدام دشمن رو هم حتی خوب تحلیل میکنیم، ماهیت دشمن رو هم خوب متوجه میشیم. من توی که دیگه از برنامه‌های رادیو گفتگو توفیق حضور داشتم عرض کردم یکی از ضعف‌ها، کمکاری‌ها و نمازهای قضای ما اهالی رسانه، اهالی حوزه مطالعات سیاسی و امثالهم اینه که نیومدیم حتی اصلا ماهیت رسانه ها و ماهیت اقدامات و ماهیت کارتل های خبری و تولید سرگرمی غرب برای جهان اسلام و برای کشورمون رو برای مردمون توضیح بدیم. خیلی از ما مثلا نمیدونیم که آقا پشت پرده و پشت ماهیت مثلا بی بی سی فارسی، امای سیکس و امای فای و سازمان اطلاعات خارجی و داخلی انگلستانه. پشت اقدامات خیلی از این سلبریتی های وطن فروشی که در اون مرزها هستن، بی جی جی کاخ سفید و مجموعه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی NSA و عرشت خدمت شما سیستم اطلاعاتی امریکاست. پشت پرده شبکه های منحوسی مثل سعودی خلاصه اینترنشنال وجود کارتل های صهیونیستی، کارتل های تجزیه طلب و امثال همه. خب پس اگر بنده میخوام در این حوزه جنگ شناختی اقدام بکنم و جهادگونه اقدام کنم، اول باید ببینم دشمن داره به چه هدفی ضربه میزنه، اون هدف رو شناسایی کنم. میخوام جهاد تبیین بکنم، بعضی وقتا نمیخوام جهاد تبیین کنم، میخوام یه کار رسانه‌ای بکنم. من به یه چیزی رسیدم، میخوام یک اقدام رسانه‌ای کنم. ما به یه جهاد تبیین نمیگیم، چون 100% شاید مقابل اقدام دشمن نباشه. حالا بریم تو حوزه تبیین، یعنی بال دومش، عرضم رو جمع کنم از نکات سرکار خانم دکتر حسینی استفاده کنیم. تو حوزه تبیین، اول تبیین این که خوب بفهمد، تبیینگری بود، یعنی که خوب بفهمی، خوب تحلیل بکنی، خوب هدف دشمن رو شناسایی بکنی، خوب تولید محتوا بکنی و خوب اقدام بکنی در برابر عرض شود خدمت شما اقدام دشمن. پس خوب فهمیدن زمان، این که میگه خدا رحمت کنه اون کسی که بدونه از کجا آمده، کجاست و کجا میخواد بره، این که آدم بدونه که دشمن داره چه اقدامی رو انجام میده و اگر اقدامی نکنه چه نتیجه مترتب جامعه میشه و باید چه اقدامی انجام بده که بتونه جلوی هدف دشمن رو بگیره، و بعد هم از موضع پدافندی تبدیل به عرض شود موضع آفندی بشیم و حرکت مقابل رو انجام بدیم. چون جهاد، ما یک جهاد دفاعی داریم، یک جهاد هجومی داریم. ما در حوزه جهاد تبیین نگاه بیشتر نگاه جهاد هجومی هم باید باشه. یک جهاد تبیین ما داریم برای آگاه سازی اذهان و افکار مردم خودمون نسبت به اقدامات دشمن که بهش میگیم جهاد تبیین در حوزه آگاه سازی، و یک جهاد تبیین داریم در حوزه حمله به کیان فکری و اعتقادی صهیونیسم و استکبار جهانی.
سپاسگزارم. آیه ملک محمدی، یه سوالی بر من پیش میاد اینجا، اونم این که خب ما تو این قسمت‌های مختلف، تعاریف مختلفی که اساتید محترم را دادم، مثلا چند تا ویژگی بارز از جنگ ترکیبی مشترک بین همه تعاریف، اون که مثلا به صورت همزمان اون 8 یا 10 حوزه بله. اتفاق میفته، فرماندهی مشترکه و خدمتتون عارضم که اصطلاحاً در محیط خاکستری اتفاق میفته، توسط الزاماً بازیگران دولتی اتفاق نمیفته، و اینکه واجد ویژگی ابهام هست و کسی مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه و غیر صلاح هست از این ویژگی ها. حالا این سوال پیش میاد که از اتالی در توصیف جهاد تبیین فرمودید، تو خود ادبیات کلاسیک نظامی هم میگن شما وقتی میخواهید با یک ارتش متقارن یا کلاسیک بجنگید باید با همون در واقع متقارن باشه، یا اگر نیروی نامتقارنه به همون ترتیب. حالا اگر سفارایی از جنس جنگی ترکیبی با این ویژگی هایی که عرض کردم هست، اون موقع تکلیف شما به عنوان کسی که میخواد جهاد تبیین رو طراحی و اجرا بکنه با این ویژگی‌هایی که عرض کردم چی میتونه باشه؟
ببینید، در حوزه ادبیات نظامی میگن در لجمن شما، در لبه جلویی منطقه نبرد، اگر شما 2/3 عرض شود خدمت شما دشمنت نیروی نظامی نداری، اصلا نباید وارد جنگ بشی. حداقل 2/3 اون باید شما توان نظامی داشته باشی تا وارد جنگ بشی. اگر نباشه نباید این اقدام رو صورت بشه. اما ما در صحنه دفاع مقدس دیدیم، در خیلی از حوزه‌های دیدیم که ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، من کان لله کان الله له، الذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و و امثالهم که خود شما و شنوندگان عزیز.
من ذکر این
من عرضم رو می‌خوام برم جلوتر،
می‌خوام در راستای اون فرمایش خودتون
عرض میکنم. آره ببینید، مثلا ما در این حوزه خب حتما و لابد نمیتونیم به اندازه جریان رسانه‌ای غرب هم تریبون رسانه‌ای داشته باشیم، هم تولید محتوای رسانه‌ای داشته باشیم، هم نمیتونیم به اندازه اون تولید واژگان بکنیم. یه رسانه پژوهی میگفت مثلا در سال چند ده میلیون تریلیون کلمه توسط رسانه‌های غرب تولید میشه و ما شاید مثلا بگیم یک هزارم یا یک میلیونیوم این رو هم بتونیم تولید بکنیم. اما در ادبیات نظامی وقتی میگن شما توان و ترکیب نیروی، یعنی ترتیب و ترکیب نیروی برابر نیست، باید وارد ارشاد خدمت شما عملیات‌های
نامتقارن بشی
و بیای از این حوزه و هسته های تاکتیکی کوچک استفاده کنی که بتونن ضربات مهلکی رو به دشمن وارد کنن، بتونن دال مرکزی گفتمان دشمن رو بزنن. ببینید ما در جنگ ترکیبی وقتی میایم دال مرکزی یا همون بمیمیم اقدامات دشمن رو میگیریم، میبینیم که هم خروجیش در حوزه اقتصاد، خروجیش در حوزه سیاست، خروجیش در حوزه رسانه، خروجیش در حوزه فرهنگ به یک دال مشترک میرسه. وقتی دارم عرض کردم تبیین یعنی که، و وقتی که عرض کردم جهاد یعنی اقدامی که برابر 100% مقابل دشمن باشه، اگه میخوایم هم حجممون و هم وزنمون اقدام کنیم، بعد به اندازه همون هم آتش تهیه بریزیم. اما وقتی شما میرید چشم اسفندیار رو میزنید، یعنی که در حوزه جهاد باید مثل یک تکتیرانداز حرکت کنید، مثل یک قناسی حرکت کنید که هدف رو شناسایی میکنه و وقتی چشم اسفندیار رو بزنه، وقتی که پاشنه یا حالا آشیل یا هر ادبیاتی که در حوزه نظامی هست هدف رو بزنه، یک سپاه یا یک لشکری از دشمن میشینه زمین و از بین میره. نکته من اینه که ما باید در این حوزه هسته های جهادگری که به علم حوزه شناختی، به علم حوزه جنگ نرم، به علم حوزه جنگ‌های ترکیبی آگاهی دارن رو شناسایی بکنیم، ایجاد بکنیم. حالا در حوزه راهکارها می‌خواستم در انتهای صحبتام عرض کنم، حالا شما اینجا فرمودید
بندم چون من این مفهوم یه مقدار کار دارم از تالی یه مقدار بیشتر بپردازیم بهش، چون از این جهت حالا من یه مقدار دقیق شدم که خب این کلید واژه جهاد تبیین خیلی پرتکرار در فضای حالا عمومی و نخبگانی کشور داره استفاده میشه. خانم حسینی، حضرت عالی حالا با توجه به این صحبتایی که تا این لحظه انجام شد، خواستم نظرتون رو در مورد حالا با توجه به همین صحبت اخیر، این نقش و جایگاهی که حالا به طور عمش دارم عرض کنم، رسانه ما توی تولید اون روایت اول، ایشون اشاره کرد که ما بتونیم با یک حرکت غیر متقارن جهادی چشم اسفندیار رو بزنیم. این یکی از اون به نظر من چشم اسفندیار رو همین خلق یا تولید روایت اوله که غالبا ما اشاره کردن ما از حالت پدافندی به آفندی تبدیل بشیم. وقت اگر تو پدافندی هستی یعنی روایت اول کسی دیگه‌ای داره تولید می‌کنه، تو بری حالا توضیحش بدیم. این یکی از وجوه آفندی شدن همین تولید روایت اوله. می‌خواستم ببینم نظر شما در مورد این موضوع چی هست، بفرمایید.
در خصوص روایت اول، حالا بحث جهاد تبیین که آقای دکتر فرمودن درسته، ولی من فکر می‌کنم که یه نکته‌ای هست در مورد جهاد تبیین. جهاد تبیین ما از گذشته از قرن‌ها پیش داشتیم. فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آقا که فرمودن و بارها هم به این قضیه تاکید داشتن، من فکر می‌کنم که بحث جهاد تبیین از زمان انبیا و ائمه ما بوده. نمونه مصداق عینیش که تاریخی و روایی که داریم روایت اول همین واقعه عاشوراست که الان در ایام سوگواری حضرت ابوعبدالحسین هستیم. که روایت اول حضرت زینب واقعه عاشورا رو با یک روایت خب درست و صحیح و سری عنوان کردن که از هر گونه تحریف و دروغ و شایعات بخواد حالا مبرا بشه، و همطور که میدونید سالیان سال قرنها داره میگذره و همچنان روایت عاشورا
تایید فرموش تو در واقع جریان اسارت نبود،
بله،
قطعاً روایت
قطعاً
اول جرو دیگه،
بله، قطعاً جرو دیگه عنوان میشد. چون ما زمان واقعه عاشورا روایت زینبی داشتیم و روایت بنی امیه یا یزیدی داشتیم. حضرت زینب رسانه کامل کننده جنگ کربلا در واقع بوده، جنگ عاشورا بوده. نکته مهمی که هست الان هم ما تو همین قضیه هستیم، یعنی با اینکه قرن ها از اون زمان میگذره، ما اگه الگومون رو انبیا و ائمه قرار بدیم، میدان جنگ همون هست، تغییر نکرده. اینکه روایت اول رو ما باید بگیم نیاز به همونطور که آقای تو فرمودن شناخت و آگاهی جامعه هستش. جامعه باید هوشیار باشه، منتها اینجا وظایف برمیگرده به یه سری سازمان ها و نهادهای ما، حالا نهادهایی که تو همه ارساب نظر فقط صرفا شامل نهادهای فرهنگی نمیشه. من یه نکته ای رو در خصوص فرمایشات حضرت آقا، خودم حالا اینطور که متوجه شدم حضرت آقا که بارها روی بحث جهاد تبیین صحبت کردن، حالا اول مخاطبین بحث نخبگان جامعه، حالا که جز سرمایه کشور بودن، حالا دانشجویان، جوانان ما و طلبه ها بودن، الان دیگه آحاد مردم جامعه هستن. کلا حضرت آقا کل آحاد جامعه و مردم افکار عمومی گفتن. این که روایت اول رو ما بخوایم بگیم برمیگرده به سازمان ها و نهادهایی که تو همه عرصه‌ها فعالیت دارن. یه زمانی میگفتن فقط فعالیت فرهنگی. به نظر من بحث فقط عرصه فرهنگی نیست، عرصه اقتصادی هست، سیاسی هست. این باید اتفاق بیفته. ما روایت اول رو اگه نگیم و به نظر من اصلا من فکر میکنم که تو بحث روایت اول اصلا جایگاه پدافند جایگاهی نداره. باید حتما ما جایگاه آفندی عمل کنیم تا روایت اول ما به بار بنشینه.
یه نکته‌ای که کسی که بخواد روایت اول رو خلق بکنه یا تولید بکنه باید خودش اولی واجد ویژگی‌هایی باشه.
یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اندیشکده رند که خب میدونید دیگه اندیشکده که الان چه جایگاهی داره توی دنیا، 20 سال پیش یه کتابی رو تو کتاب شبکه‌های اجتماعی یه نکته کلیدی رو گفته بودن که اون نکته کلیدی تو کتاب شبکه‌های اجتماعی که اندیشکده رند عنوان کرد گفت جنگ آینده از آن کسانی هست که روایت اول رو میگن. و خب یه سندی هم پنتاگون داره اگه اشتباه نکنم مال سال 2012 که اونها هم تو اون زمان میگفتن که روایت اول رو ما بگیم، میدان اول مال ما باشه و این روایت رو کنترل و مدیریت کنیم و بعد تثبیتش کنیم. ببینید خیلی مهمه اینکه فقط ما روایت اول رو بگیم و بعد حالا جامعه رو رها کنیم، نه. باید بتونیم خودمونم مدیریت داشته باشیم، مسلط باشیم، کنترل کنیم و اینکه اونو تثبیت کنیم در نهایت. الان ممکنه که خب رسانه‌های زیادی هستن تو کل دنیا، حالا به نحوی اونا ممکنه روایت‌های مختلفی هم عنوان کنن، ولی موقعی اون روایت پیروز میشه و مسلط میشه بر جامعه و افکار عمومی و اذهان مردم که بتونه تثبیت هم بشه و مسلط هم، یعنی تثبیت کنن و کنترل کنن، با مدیریت شده باید پیش بره. مدیریت این قضیه هم برمیگرده به سازمان‌ها و نهادهای ما، به خود جامعه ما که جامعه ما هوشیار میشه، آگاه میشه. سازمان‌ها هم باید تو همه عرصه‌ها یعنی تبیین کنن، روشنگری کنن، جامعه رو هوشیار کنن. تبیین این قضیه هم برمیگرده به همین جهاد تبیین که حضرت آقا فرمودن که شما در هر عرصه‌ای هستین باید این جهاد تبیین بیان کنید، یعنی روشنگری کنید. نگذارید که تحریف اتفاق بیفته، نگذارید که انحراف و شایعه و دروغ و نمیدونم حالا این مسائل دروغ پراکنی دشمن اتفاق بیفته، وارونه جلوه داده نشه این وقایع و روایت‌ها. در واقع
ممنون از توضیحات. حالا خوشحال میشم در بخش بعدی فرمایش اخیرتون رو این مقدار مبسوط‌تر باز کنید، یعنی شیوه ها رو هم بگید. این که صرفاً الزاما میفرمایید که حالا توسط سازمان‌ها و دستگاه مختلف اتفاق بیفته، اشاره به شیوه ها و در واقع راهکارها هم بفرمایید، یعنی این مقصود کلی که مد نظرتون هست رو مقدار بازش بکنید. آقای ملک محمدی، برگردیم سر همون بحث خودمون. خدمت شما عرضم که فضا فوق‌العاده پیچیده است و پر ابهامه و اصلا یه جاهایی مرکز فرماندهی شما که در مورد هدف قرار گرفتید و دارید آگاهانه رصد می‌کنید، هم خود شما هم یه جاهایی دچار ابهام میشید. اینقدر فضا پیچیده و با طراحی داره اتفاق میفته. اون سوال رو دوباره تکرار میکنم که اگر فضای طرف مقابل این هست، حالا اگر ما در طرف مقابل بخوایم جهاد تبیین بکنیم، احتمالا ما هم باید واجد ویژگی هایی باشیم که بتونیم هم عرض، حالا اون تیکه ای که عرض کردم که اگر کلاسیک هست متقارن هست، متقارن و اینا متقارن هست، از این جهت گفتم شما باید یه به قولم یه هموزنی داشته باشی، یک هماوردی برابری از حیث در واقع تمهید مقدمات داشته باشید. البته من باز هم میگم منکر اون نکته درست که شما گفتید که کار جهادی یا در واقع اون وعده های الهی که داده شده که آقا شما با اخلاص و به درستی یک کاری انجام بدید خدا بهش ذریب بده نیستم، ولی اصل این که حالا درست انجام بشه که خدا بهش ذریب بده رو مورد سوال من هست. ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه نکته میخوام عرض بکنم که حالا پند شما سرکار خانم حسینی و عزیزانی که اینجا میان یکم هم ادبیاتیم یا هم مطالعه هستیم و خیلی از نکاتی که اینجا میگیم شاید برای ما تکراریه و با ماهیت خیلی از موضوعات آشنایی. من برای اینکه یکم مخاطبین شما با ما هم ادبیات تر بشن چند تا نکته عرض بکنم بعد بفرمایید شما میرسن. ببینید در حوزه جنگ شناختی که میشه گفت رأس هرم جنگ های امروزه و بعد میایم پایین تر جنگ نر و بعد جنگ های ترکیبی و بعد هم خلاصه اقداماتی است که دشمن داره انجام میده، هدف تو جنگ شناختی قلب و ذهن ارشد خدمت شما مخاطبه. حالا این مخاطب یا میخواد مسئولین کلان کشور باشه، سیاستگزاران باشن، مدیران ارشد باشن، مدیران میانی باشن، توده مردم باشن. پس هدف ایجاد خدشه در قلب و ذهن، محل و کانون محاسبات و در نتیجه ایجاد خطای محاسباتی است. خب یک به تعبیر نظامی گلوله شلیک میشه. مرمی این گلوله چیه؟ دروغه، شایع است، ایجاد تشکیک در باورها، اعتقادات، تحریم اقتصادی، اقدام نظامی میدانی،
ترور فیزیکی،
یه اقدام میدانی، یه اقدام سیاسی، یه اقدام اقتصادی و امثال هم، اینها مرمیایی است که تو این قرار میگیره. من یه مثال میخوام بزنم، مثلا میگیم آقا این قطعه فولادی آلیاژه، میگیم خب این بر چی آلیاژه؟ میگیم مثلا خود سرب نمیتونه این مقاومت رو برای ورود در بدنه مثلا یک تانک یا بدنه جلیقه ضد گوله داشته باشه. خب پس توی این آلیاژ میان از کروم، از نیکل، حالا بنده لیسانس هم مهندسی مواد بود، دکترا اومدیم سمت علوم سیاسی، یکم توی این حوزه چیز داریم، از جهت مهندسی مواد میخوام بگم. خب ما وقتی برای هر میشن یه سولوشن داریم، وقتی که میگه میخوام این قطعه وارد این جسم سخت وارد جسم سخت دیگه ای بشه، پس بعد یک آلیاژ داشته باشه که بر اون آلیاژ غلبه بکنه. خب تو جنگ